بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام على الأئمة الهداة المهديين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. خطبه صبح روز عاشورا امام حسین علیه السلام است که با توجه به اون شرایط خاص حضرت به دو منظور، به اون مقداری که در میابیم، یک اتمام حجت با مردم اون زمان، دو پیام و درس برای همه انسان‌ها به ویژه ما شیعیان در طول تاریخ. اولین نکته این خطبه که دیشب با هم بحثش رو آغاز کردیم، حمد خدا بر خلقت دنیا. الحمد لله الذی خلق الدنیا. عرض کردم با توجه به این که حمد ستودن ممدوح است بر مبنای صفت یا صفاتی ارزنده که اون ممدوح واجد اون صفات است و از مدح بالاتر است. خب اگر امام حسین حمد میکنن خدا را در رابطه با چه صفت؟ صفت خالقیت خدا نسبت به خلق دنیا. پس معلومه که در آفرینش دنیا باید یک ارزش‌هایی نهفته شده باشد که مثل امام حسینی در روز عاشورا با مردمی که فریب دنیا را خوردن و به خاطر دنیا زدگی در مقابل امام زمانشون ایستاده اند، حمد خدا میکنن نسبت به آفرینش دنیا. توضیح داده شد، فقط سوالاتی که مطرح شد برخی ابهامات برطرف بشه تکمیل کنم، ادامه فرمایش امام حسین رو با هم بحث کنیم. عرض کردم اگر ذات اقدس الهی، اسما و صفات و عالم لاهوتیش رو کنار بگذاریم، اولین رتبه، نخستین درجه در عالم آفرینش و عالم موجوداتی که خدا ایجاد می کند عالم جبروت است. و اگر شما در دعای سحر ماه رمضان دقت کنید، همه اون فرازهایی رو که با ذات اقدس الهی مطرح می کنید در پایان آیات خدا رو به شأن جبروتش درخواست می کنید. اللهم انی اسألک بما انت فیه من شأن الجبروت. این شأن جبروتی که در پایان دعای سحر ماه رمضان مطرح می کنید که خود بحث بسیار عمیقی رو در بر داره، یعنی بعد از مرتبه که سخن نمیشه گفت، مرتبه نمیشه گفت، در زبان گیریم، مجبوریم با این الفاظ بیان کنیم، بعد از خدا اون چه در عالم هستی از اون رأس وجود عالم به این عالم موجودیت پیدا می کند که از او بالاتر فقط خداست، اون عالم جبروت که اشارم شد در روایات ما، در آیات ما، در ادعیه ما عبارات بسیاری در این رابطه وجود داره که با اشاره رد شدم. بعد از مرحله جبروت ملکوت، بعد از مرحله ملکوت ناسوت که عالم دنیا و عالم ماده و عالم عرض و عالم محسوسات یا عالم مشهودات هست، در عالم جبروت دو دسته وجود دارن. سؤالی که مطرح شد هم دیشب هم امشب برای روشن شدن بحث عنایت بفرمایید. یک دسته ملائکه در عالم جبروتن که به اینها کروبیان میگوین و اینها روایاتش هم خوندم، اینها ملکن اما خلقتشون از ابتدا به این گونه است، در اون رتبه ای قرار گرفتن، مات و مبهوت عظمت جلال و جمال الهی هن. به همین جهت جز به تسبیح و ذکر حضرت حق گفتن و مات و مبهوت حضرت حق شدن هیچ رسالت دیگه ای ندارن. اینا رو ملائک مهیمنه هم گفتن در روایات ما. اما بالاتر از اینها در عالم جبروت که در همون مرحله ولی از اینها بالاترن، انسانهایی هستن که در عالم دنیا به اختیار و اراده خودشون از عالم ناسوت پر کشیدن وارد عالم ملکوت شدن و از عالم ملکوت برتر رفتن تو عالم جبروت آمدن. در عالم جبروت هم این دو دست ملک که اولیشو عرض کردم کروبیانن، دومی ملائک مأمور الهی که از اون ملک یه دست پایین ترن ولی مأموریت دارن، رسالت دارن، وظائفی رو انجام بدن که سردسته اون چهار ملک جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل است و بقیه. اما انسانهایی که حتی از این مرحله این ملائک جبروتی بالاتر میرن وارد اون مرحله کروبیان میشوند. به همین دلیل در معراج پیامبر طبق آیاتی که در سوره نجم داریم و روایاتی که در ذیل اون آیات وارد شده، جبرائیلی که در ملائک جبروتی جزء اون بالایی هاست به پیغمبر عرض کرد لو دنوتو لحترقتو، دیگه از این مرحله بالاتر برای من امکانش نیست. اون مقامی را که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوان و اقترابا، از مرحله ملکی جبروت رد شدن وارد مرحله کروبیان ملکوت شدن. حالا چرا ما میگیم انسانهایی که از ناسوت به اون مرحله ملکوت مرحله جبروت میرسن که از ملائک جبروتی برتر میروند وارد عالم کروبی میشوند، اونا از اون ملائک کروبی هم بالاترن؟ این است که ملائک کروبی به اختیار به اونجا نرسیدن، بر مبنای خلقت هست، اما این موجودات بر مبنای اختیار و خواست خودشون به اون مقام نائل شدن که در رأسش 14 نور پاک است و لذا خداوند در آفرینش این انوار مقدسه را که در علم خدا معلوم است در این عالم به اون مقام نازل می شوند، از ابتدا به رخ ملائک کروبی و جبروتی و بقیه می کشاند. لذا پیغمبر فرمودن اول ما خلق الله نوری. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه استاد مراجع و فقهای عصر اخیر در اون شعر معروفش ای نور تو صادر نخستین، وی مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافت است رونق. اشاره به این گونه روایاتی است که از خود پیامبر برای ما نقل شده. پس این قسمت اول، اگر قرار است موجوداتی با اختیار و اراده سر از اون مرحله جبروتی درآورند، لازمه این سیر و سلوک، لازمه این حرکت تکاملی وجود عالمی مثل عالم دنیاست. پس از این جهت خلقت دنیا حمد دارد. شما به این دو سه بیت دقت بفرمایید: تنت از ملک و جانت از ملکوت، نظری کن به هر دو قسم نگر. شما یه جنبه تنی دارید، جسمی دارید، این ماده است، این مربوط به عالم ملکه، مربوط به عالم ارضه. اما جان شما که به قول سعدی تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، تنت از ملک و جانت از ملکوت، نظری کن به هر دو قسم نگر. فراموش نکن فقط سرگرم جسم نباش، متوجه ملکوت هم باش، اون جنبه وجودی خودت رو هم نگاه کن. ملک و ملکوت با هم آمیخته اند، نقد جبروت بر سرش ریخته اند. ملک و ملکوت به هم آمیخته اند، یعنی عالم دنیوی. عالم ملکوت محض که دنیا نیست، عالم ملک محض هم که ملکوت نیست. انسان است که ملک و ملکوت رو با هم دارن. ملک و ملکوت با هم آمیختن، نقد جبروت بر سرش ریختن، که با این درامیختن خلقت انسانی در دار دنیا ملک و ملکوت رو با هم دارد، حرکت به سوی جبروت برای او مقدور است. ملک و ملکوت جسم و جانند به هم، وین سید و بنده شه نشانند به هم. چقدر ظریف و عمیقه. ملک و ملکوت جسم و جانند به هم، همینطوری که در وجود من شخصی و شمای یک فرد انسان ملک و ملکوت با هم جمع شده، در عالم هستی ملک و ملکوت مثل جسم و جانند به هم، وین سید و بنده، سید آقا فرمانده، بنده فرمانبر و غلام. خب حالا کدوم فرمانده است، ملکوت یا ملک، جان یا جسم؟ اقتضای بعد ملکوتی وجود عالم هستی یا اقتضای بعد ملکی. وقتی اقتضای بعد ملکوتی وجود من مثل سیدی است که جنبه ملکی رو مثل بنده‌ای در اختیار گرفت، وین سید و بنده شه نشانند به هم، میره به اون مقام پادشاهی واقعی انسانی که انسان قراره در اونجا سر در بیاره. پس لازمه این سیر وجود دنیاست. از این جهت دنیا هم داره، از این جهت دنیا پسندیده و ارزنده است. اما این امایی که دیشبم تذکر دادم و اشاره کردم، حالا باز روش تأکید میکنم و هزار اما، مشکل ما انسانها این است که به ظواهر هر امری دلخوش میکنیم و اون حقیقت و باطن را توجه نمی کنیم. شما به این دعای پیغمبر اسلام، اشرف مخلوقات است، افضل انبیا و رسول است، مقربترین بنده به حضرت حق است، اولین شخصیت عالم امکان است. چه خوب گفته اون شاعر شبستری، ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. اگر مقام احدیت حضرت احدی رو در نظر بگیریم، با کلمه احمد که یک میم بر او اضافه شده، ز احمد تا احد یک میم فرق است. میم ممکن الوجودی، میم مخلوقیت. اگر این مبنای مخلوقیت و ممکن الوجودی رو از حضرت حق برداشتید، دیگه همه اون چرا که خداوند عالم به عنوان الله جامع جمیع صفات جلالیه و جمالیه و کمالیه دارد، باید در این وجود تجلی کند. حالا این مقام در این دعا از خدا چی میخواد؟ ربی ارنل اشیاء کما هیه. یعنی چی؟ رب پروردگار من، ارنل اشیا، به من بنمایان، به من نشون بده. اشیا، اشی مسابق الوجود، یعنی هر چه در عالم موجودیت هست، کما هیه، اونگونه که واقعیت دارد، نه ظواهرش را. رب ارنل اشیا کما هیه، خدایا به من بنمایان. شما در قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چی دارید؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما به ابراهیم ملک آسمان و زمین که مهم نیست، ملکوت عالم هستی را نشون دادیم. یعنی وقتی ابراهیم خلیل الرحمن در این امتحانات موفق شد، آمد بالا، به این مقام رسید که مشاهده ملکوت کرد، نه فهم ملکوت، رؤیت ملکوت. همونطوری که خداوند در معراج راجع به پیغمبر اسلام فرمود، ما کذب الفؤاد ما رعا، نه ما علمه، نه ما فهمه، نه ما سمعه، ما رعا، یعنی دید. با چه چش؟ ملکوت رو که با این چشم نمیشه دید. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی. اونی که نوری نشون دادیم به ابراهیم، ابراهیمه ملکوت را، با چی؟ یعنی اون دیده حقیقت بینی که از ظواهر رد شود و باطن و عمق اشیا را بنگرد و حقیقت هستی را بشناسد. این را ما به ابراهیم خلیل دادیم که یک مقامی برای ابراهیم خلیل الرحمنه. پس دنیا یه جنبه ظاهری داره. جنبه ظاهری دنیا رو امام حسین در ادامه فرمایشاتشون، نه این که نمی ستاین، مذموم می دانن، رد می کنن، ولی چرا می فرماین الحمدلله الذی خلق الدنیا در ادامه میاد؟ چون دنیا ظرفه. به این عبارت دقت کنید، ما این 7-9 شبی که باقی مونده به این عبارت خیلی کار داریم. دنیا ظرف امتحان و آزمایش انسان که با اختیار و اراده خود در این ظرف امتحان و آزمایش چگونه امتحان می‌دهد و چگونه سربلند می‌کند، ملکوتی می‌شود، بالاتر جبروتی می‌شود، یا چنان ناسوتی ملکی باقی می‌ماند که به تعبیر قرآن کریم اولئک کل انعام بل هم ازل می‌شود. این دنیا این دو طرف و دو جنبه را دارد. یک طرف دنیا ظرف امتحان و آزمایش که شما در این ظرف امتحان و آزمایش میتونید سر از اون مرحله در بیارید. طرف دیگر این دنیا، حالا در ادامه فرمایشات امام حسین به او میپردازیم. لذا همه فریاد ابی عبدالله الحسین در این خطبه و حتی خطبه‌ای هم که عصر عاشورا مطرح فرمودن که اگر برسم شواهدی از اون هم خدمت شما ارائه خواهم کرد، توجه دادن به این نکته است برای مردم اون زمان اتمام حجت. برادر عزیزم، خواهر گرامیم، جوونای عزیز، امروزم برای من و شما که چی؟ آی انسان چشمت را باز کن، از ظاهربینی و غرق در عالم ملک و ناسوت و فراموشی ملکوت و جبروت به درآی. و لذا در قرآن کریم وقتی که اول سوره بقره لازمه هدایت الهی رو از طریق قرآن مطرح می کند، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اولین ویژگی متقینی که از هدایت قرآن برخوردار بشوند، الذین یؤمنون بالغیب. این ایمان به غیب یعنی چی؟ یعنی از این ظاهربینی بیا بالاتر. خیال نکن فقط همین حرفاست. توی دنیای وجود خودت فقط جسمه، فقط شکمه، فقط شهوته، فقط همین جنبه های ظاهریه. به فرموده امام مجتبی علیه السلام، عجب تو، تعجب میکنم، لمن، از کسانی که یتفکروا فی معکوله، راجب خوراک جسمشون، معکولاتشون میاندیشن، یتفکروا کیف لا یتفکروا فی معقوله، پس چگونه راجب خوراک جانشون نمیاندیشن؟ جسم شما رشد میخواد، زندگی میخواد، سلامتی میخواد، خب آب و هوا و غذای عالم ماده میخواد، اما جان شما که ملکوت وجود شماست، اون غذای جان شما چیست؟ به همین جهت عرفا یه تعبیر بسیار زیبا و جانانه ای دارن، میگن دهان مدخل ورود غذای جسم شماست، گوش و چشم مدخل ورود غذای جان شماست. به چی چشم میدوزی؟ چیو داری وارد جانت میکنی؟ به چی گوش میدی؟ چیو داری وارد دنیای جانت میکنی؟ گاهی با شنیدن یک عبارت دنیای انسانها از این رو به اون رو شد. شما همه تون شنیدید بشرحافی یک عیاش تمام عیار بغداد بود، خانش هم پاتوق عیاران بغداد، اما با یک عبارت امام کاظم علیه السلام که میدونید تکرار نمی کنم سری رد میشم، آیا بنده است یا آزاد؟ خیال کرد یعنی غلام کسی نیست، خودش برای خودش کسیه، گفت نه آزاد است. امام فرمود آزاد است که چنین میکند، اگر بنده بود که طبق نظر مولاش عمل میکرد. با یه عبارت چه غذایی از این گوش وارد جان بشر شد که تمام دنیا و زندگیش از اون رو به اون رو شد. آنان که به یکی نظر مس وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ این دهه رو قدر بدانیدا، خیلی مس وجودها کیمیا شده. خیلی ها توی مجالس امام حسین جانشون دگرگون شد و وارد یک عالم دیگه شدن، همونطوری که هر در عاشورا شد، همونطوری که در طول تاریخ خیلی ها شدن. حالا پس جان مطلب اینه که درست در دنیاییم، ولی در دنیا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ماوراء دنیا را نگریستن، در دنیاییم، از دنیا نیستیم، برای دنیا هم نیستیم، از ماوراء دنیاییم، گرچه در دنیاییم به سوی ماوراء دنیاییم. این نگاه در دنیا خلقت دنیا اینچنانی هم داره. اما امام علیه السلام به جنبه‌های ظاهری دنیا منهای توجه به اون جنبه باطنی که نگاه کردن چی فرمودن؟ فرمودن الحمدلله الذی خلق الدنیا. تا اینجا بحث دیشب و که تکمیل کردم کافی. حالا بعدش فجعلها، ها برمیگرده به دنیا. جعله کی؟ جعله الله جعله. جعله یعنی چی؟ یعنی قرار داد، یعنی اینجوری وضع کرد، اینجوری آفرید که چی؟ دار فنائن، سرای نابود شدنی. کل من علیها فان، هر چه در این دنیاست قراره تمام بشه. و یبغا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. نه، اون جنبه وجه ربی که مربوط به عالم امر است، مربوط به عالم ملکوت است که برای جبروت باید حرکت ایجاد کنه، اون قرار باقی باشه. ولی دنیا داره زواله. حالا بیایید تو این دنیا، اگه جوانی و شادابی و نشاط و قدرت، به پیری میرسد که همه این جوانی و قدرت و نشاط و توانبندی از بین می رود. گاهی پیری و کسالت و خستگی سن به گونه ای می شود که برخی انسان‌ها دیده اید یا شنیده اید در اثر شدت کهولت و عدم توانایی در بهره‌مندی از حیات دنیوی میگن آقا دعا کنید دیگه ما بریم، دیگه اینجور تداوم و عمر خیلی مثلا شاید ارزنده نباشد. جوانی پیری دانایی، آقا انسان به جایی میرسه که فراموشی، حتی آدرس خونه خودش هم یادش میره، زن و بچه خودش هم نمیشناسه. اینا اقتضای دنیاست دیگه. در یکی از این مجلات میخوندم، بریده دارم کش و سندشو، یک زبانشناس قوی آلمانی که 64 زبان دنیا رو متخصص بود، اونچنان بر او مسلط بود، در اثر یک حادثه همه زبان‌ها من جمله زبان مادریش یادش رفت، حتی زبان مادریش هم فراموش کرده. این خداوند گاهی وقتا مخصوصا نشون میده تو دنیا که آقا چه چیزی از این دنیا مال شماست. کی میتونه ادعا کنه قدرتمو نگه میدارم، جوانیمو نگه میدارم، ثروتمو نگه میدارم، صحتمو نگه میدارم؟ تا آخر شب سرحال شاداب خوابیده بود، خوابید تو خواب سکته مغزی کرد، حالا از فردا صبح فقط حیات گیاهی داره. این اقتضای دنیایی دیگه، داره زواله. لذا امام حسین علیه السلام در همین خطبه ادامش یه عبارتی دارن، اجازه بدید براتون بخونم، خیلی عجیبه. فرمودن عباد الله، بندگان خدا، اتقوا الله و کونوا من الدنیا على حذر. بابا از خدا بترسید، بابا تقوای الهی پیدا کنید، بابا برای خدای مقداری خیشتنداری برای خودتون ایجاد کنید، انقدر گرفتار هوای نفس و شکم و شهوت و تعلقات دنیوی نشوید. و کونو من الدنیا علا حذرن، انقدر به این جنبه های ظاهری دنیا دل نبندید، بر حذر باشید. فا ان الدنیا لو بقیت لأحدن او بقا علیها احدون، اگر قرار بود دنیا برای کسی باقی بمونه یا کسی در دنیا همیشه باقی بمانه، کانت الانبیاء حق بالبقا، خب انبیاء که سزاوارتر بودن، که اینا که برجستگان عالم وجودن. تعبیری که قرآن کریم برای انبیاء به کار برده چیه؟ مصطفی، ان الله اصطفا، اصطفا یعنی برگزیدن، خدا برگزیده، او خوبا رو جدا کرده. خب اگه قرار بود لو بقیت لأحدن او بقیه علیها احدون، کانت الانبیا احق بالبقا و اولا بالرضا و ارضا بالغذا، اینا که راضی تر بودن خدا به اینها که رضایت بیشتری داره، اینا که به قضای الهی راضی ترن. غیر ان الله تعالی، اینجا رو دقت کنید، غیر، جز این که، جز این که، این جز این که خیلی حرف توشا، همون عبارتی که گفتم این شبا خیلی باش کار داریم. غیر ان الله تعالی خلق دنیا للبلا، اینجا بلا یعنی چی؟ چی؟ آزمایش، امتحان. که چه سه تا تعبیر در قرآن و روایات راجع به این امتحان، یکی بلا، یکی فتنه، بلا یکی فتنه، یکی خود کلمه امتحان، ولی از همه بیشتر کلمه فتنه به کار رفته که تفاوت این معانی رو هم شبهای بعد براتون عرض میکنم. 16 بار در قرآن کریم کلمه فتنه به کار رفته و چندین بارم اشتقاقاتی که از کلمه فتنه به دست میاد و در روایاتم، این هر سه یعنی امتحان. راجب حضرت ابراهیم هم و عزب تلا ابراهیم، ابراهیم رو مورد آزمایش قرار داد. و ام حسبتم ان، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب ان یقول، ام حسبتم ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، کلمه فتنه به کار رفته. اینا رو حالا بعد عرض میکنم. غیر ان الله تعالی خلق دنیا للبلا و خلق اهلها للفنا، این دوتا عبارت دقت کنید. حالا روز عاشورا با اون شرایط، به خدا قسم، اگر بنده که خدایا تو شاهدی راست میگم، هیچ دلیلی اگر بر فرض بر عظمت امام حسین نداشتم، با اینکه قرآن پر از آیاتی است در فضائل خمسه طیبه، روایات چی 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 همه بمانه، همین که صبح عاشورا در اون شرایط امام اینجوری داره با مردم حرف میزنه، تازه یه گوشه شما میفهمیم، ما که همش میتونیم بفهمیم، این مگه میتونی انسان عادی باشه؟ شما یه سخنران هرچه هم قوی و با تجربه باشه، هرچه هم ملا و با اطلاعات سطح بالا باشه، یه مقداری خسته باشه، یه مقداری نخوابیده باشه، یه مقداری گرسنه باشه، یه مقداری حالت عصبی و روحیش به هم ریخته باشه، ممکنه اصلا مطالب یادش بره، عبارات در هم بر هم بشه. در اون شرایط روز عاشورا چه مطالبی رو، زمنی که الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال، بعد در اینجا غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلا و خلق اهلها للفنا، اهل دنیا آقا باقی نمیمونن، اگر 100 سال مانی بر یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز، خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز، قرار نیست اینجا بمونیم، لذا اینه. اما حالا که دنیا اینه، در همین فاصله ای که نه اومدنت به اختیارته، نه رفتنت به اختیارته، هر دو رو هر که آورده مرا باز برد در وطنم، نه آمدن شما در این دنیا به اختیار شماست، نه رفتن شما از این دنیا به اختیار شماست، اما نحوه امتحان دادن در این دنیا مربوط به اختیار شماست. پس انسان‌ها بیدار باشید، دارید امتحان میدید، خدا قرار داده، این جعل خداست که دنیا دار امتحان باشد و محاله که انسان‌ها در هر سطحی که قرار گرفتن در این دنیا امتحان نشان. حالا انشالله از نهج البلاغه براتون میخونم که امیرالمؤمنین میفرمایند هر چه بخوای بالاتر بری امتحانت حادتر میشه. شما توی این عالم هم دیدید، اگه میخوای تو دبستان بمونی دیگه دبیرستان نری، خب دیگه امتحان نمیدی. اگه میخوای دبیرستان بمونی دانشگاه نری، دیگه امتحانی دیگه نداری. اگه بخوای تو دانشگاه تو مرحله لیسانس بمونی، فوق لیسانس نری دیگه، ولی هر چی خواستی بالاتر بری باید امتحان دیگه بدی. اگه قرار از ملک خارج بشی، سر از ملکوت در بیاری، مگه به این راحتی هاست؟ بله، امتحان ها ازت خواهند گرفت، تلاش ها باید در این راه بکنی. حافظ چه زیبا میگه، عاشق چه نالی گر وصل خواهی، ها ادعا داری به مقام وصل الهی نائل بشی، وصل تا کسی جبروت نرسه که وصل نمیشه، چون ملکوتم رفتی بین ملکوت و لاهوت چی مانعه؟ چی حائله؟ جبروت دیگه، باید جبروت بری. حالا جبروتم رفتی باید از اون پله اول جبروت بری پله دوم تا به مقام وصل برسی. لذا جانم به فدایت امام سجاد علیه السلام در مناجات 15 اونجایی که دیگه اوج گرفته مناجات امام سجاد زین العابدین سید الساجدین با حضرت حق چه به خدا عرض میکنه؟ لقاؤک قرة عینی و وصلک منا نفسی. الله اکبر از این عبارت. لقاؤک قره عینی، اونی که قره عین من باعث چش روشنی من منو شاد میکنه مقام لقائه. لقا الان بنده بگم حضرت عالی نزدیکم، به ایشون دورترم، این میشه قرب. اما ملاقات، همدیگه رو در آغوش میگیریم میبوسیم، این ملاقات میشه، لقا میشه، یعنی نزدیکترین حدی که به همدیگه میتونیم نزدیک باشیم. گرچه لقاؤک قره عینی، اما و وصلک منا نفسی، بقای لقا، دوام لقا میشه وصل. اون منای نفسم یعنی نهایت آرزویی که برای خودم دارم چیه؟ که این لقا دوام بیابد، مقام وصل داشته باشم. حالا حافظ، عاشق چنالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در گاه و بیگاه. از سعی، این غزل 516 شه، تو غزل قبلیش 515، از صبر عاشق خوشتر نباشد، صبر از خدا خواه، صبر از خدا خواه. واسا استقامت نشون بده، دنیا داره امتحانه، قرار تو پول امتحان بدی، تو شکم امتحان بدی، تو شهوت امتحان بدی، توی تعلقات گوناگون دنیایی امتحان بدی. تا نگذری از این انانیت ها که لازمه عالم ملک است، سر از ملکوت در نخواهی آورد. و روز عاشورا امام حسین خب میتونست بگه مردم، کما اینکه برای اتمام حجت برای ذبایح افراد اینم فرمود، من پسر پیغمبرم، من اینم، من اونم، اینم، اما انگوش رو اینا گذاشته. حالا بذارید از قرآن، این عبارت حضرت هنوز نیمه کار است، ادامه مییابه اگه وقت اجازه بده، من از قرآن دوتا شاهد براتون بیارم. شما داستان بلعم باورا رو در قرآن کریم شنیدید. ابتدا از طرفداران حضرت موسی بود، خیلی هم زاهد و عابد و توی مسیر عبادت هم گام ها برداشته بود و مستجاب و دعوه شده بود، مقاماتی هم پیدا کرده بود. ولی نشون میده طبق حالا آیه‌ای که خیلی در خور تعمق این آیه با هم بحث کنیم، ولی نشون میده که وابستگیش به عالم ملک از دست نرفته بود، از دنیا دل نکنده بود. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. رضا راجب ابلیس هم قرآن کریم چی میگه؟ ابلیس سردسته جنیان بود دیگه، شیطان معروف. وقتی که قبل از خلقت آدم اون همه عبادت کرد، به مقام فرشتگان رسید، ولی بعد که تخلف کرد و تو بزنگاه امتحان که مسئله انانیت مطرح بود، خدا فرمود سجده کن، گفت انا، ان انانیت، انا خیرون منها، خدا چی فرمود؟ ابا و استکبر و کان من، این کانه رو روش مکس کنید، و کان من الکافرین، این بود ولی آب نمیدید، وگرنه شناگر ماهری بود، به زنگاه خودشو نشون داد. لذا بلعم باور چی شد که بعد یه دفعه عوض شد؟ یک آدم آلوده کثیفی در اومد، بر علی حضرت موسی با فرعون شد و کارها کرد که قرآن کریم داستانش رو نقل کرده. در آیه 176 خلاصه اون چرا که راجع به بلعم و باور گفته در این آیه حالا داره بیان میکنه قاعده کلیش رو، که این شامل حال من و شما هم میشه، که اون فرمایشی که امام حسین علیه السلام در این خطبه دارن با این عبارت دقت کنید. آیه 176 سوره مبارکه اعراف، ولو شعنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض. خدای بر علو درجات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید، در ذیل این آیه شریفه یک لطافتی در برداشت به خرج داده ان. این مطلب رو از ایشون بنده نقل میکنم. میفرماین اینجا رفعت را رفعنا، رفعت را در مقابل چی قرار داده؟ عرض، اخلد الی العرض. پس از اینجا نتیجه میگیریم عرض میتونه عالم ملک باشه، یعنی عالم ماده، یعنی همین عالم تعلقات مربوط به این عالم ماده. رفعت فرمود یعنی اون مقامی که قرار شما سیر کنید و برید بالا به اون درجات نائل بشید، اون در مقابل خلود ارضیه. اخلده یعنی چنان چسبیده که انگار همیشه باید همینجا بمانه. میگه ولو شئنا لرفعناه، هو کی؟ اون بلعم باعور رو اگه میخواستیم که بالاش میبردیم با اون همه عبادتی که کرده بود، مثل ابلیس که قبلا با اون همه عبادت کرد. نه تنها ابلیس رو بالا نبردیم، گفتیم انکر رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، برو رنده شدی. این ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. چرا تبعیت از هوای نفس میکند؟ چون اخلد الی الارض. روی این واژه های قرآنی مکس کنید. چون اخلد الی الارض رفعت ندارد. به تعبیر بحث دیشب و امشب ما، چرا ملکوتی نمی شود؟ چون به ملک چسبیده. مثال رو دقت کنید، این مثال رو برخی بزرگانم گفتن. شما یک پرنده بلند پرواز مثل باز و عقاب که اوج میگیره، اون همه بال قویی داره، مثل یه گنجشک و مثلا پرنده معمولی نیست که خیلی نتونه بالا بره، قدرت پروازش خیلی زیاده. اما آقا دوتا پاشو با زنجیر بستید به یک ستون قوی، خب نمیتونه پرواز کنه گرچه قدرت پرواز داره، مانع نمیگذاره. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ بزرگترین مانعی که دست و پای من و شما را میبندد و در عالم ملک اسیرمون میکند و نمیگذارد اوج بگیریم، اخلد الی الارض، وابسته شدن به تعلقات دنیوی است. و بالاترین وابستگی به تعلقات دنیوی انانیت، انا انا انا، بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی. خدایا بین من تو این انانیت داره نزا در میندازه، فرفع بلطفک، رفع کن از میان ببر با لطف و کرم خودت، انی من البینی، این انانیت رو از میان ببر، بذار خود نبینم تو را ببینم. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی، به قول حافظ. خب ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. حالا قرآن اینجا با تمثیل وارد میشه. فمثله کمثل الکلب، مثله یه همچه انسانی مثل سگه، با قرائن بعدش سگ هار رو میگن. سگ هار در اثر اون بیماری که پیدا کرده آتش عجیبی پیدا میکنه، مرتب این دهانش بازه، زبانش بیرون میفته و همینجور له له میزنه بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ، فرض کنید چیزی به هر که برسه بهش حمله میکنه و ضرر میزنه. هرچی هم آب مینوشه بازم تشنگیش برطرف نمیشه. حالا قرآن کریم چی میفرماد؟ و فمثله، مثله یه همچو انسانی که به ملک چسبیده، امکان پرواز و خروج از عالم ملک به ملکوت نداره. کمثل الکلبه، به مانند اون سگی است که ان تحمل علیه یلحس، هی دو چشم و سه سنخته، اون حالت سگهار که زبانش در میاد و لهله میزنه و دنبال آب میره و اگه به او حمله کنی اونجوری میکنه، به تو حمله میکنه. او تترک و یلحس، کاری هم نداشته باشی باز این کارو میکنه. چرا؟ چون یک بیماری الان تو درون این سگه، این بیماره، این توی شرایط خاصیه، لذا کاری به حمله شما نداره. مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که این آیات ما را، خب آیت خدا فقط ملکه؟ ملکوت آیت خدا نیست؟ جبروت آیت خدا نیست؟ عظمت برتر عالم وجود آیت برتر الهی در عالم نیست؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اینا مثل همون سگ میمونن. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، باشه که این انسان ها یکم بیاندیشن، یکم فکر کنن. فکر چی؟ فکر این که حالا اگر اینجا فکر کار چیه؟ کار عقله. شما آیه رو دارید میشنوید با گوشتون ولی روش قرار فکر کنید. افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر در قرآن نمی کنید؟ خب تفکر عقل باید بیاد وسط. حالا عقل بیاد روی اینها فکر کنه، آیا میشه انسانی که به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده عقلم میتونه اثبات کنه، حیات این انسان خلاصه بشه در عالم ملک؟ اینی که عقل رد میکنه و میتونه دلایل بسیاری بیاره. پس لعلهم یتفکرون، آقا مال مرحله بالاتر از اینا هستی. ولی چه میشه این کلمه اخلد الی الارض رو داشته باشید؟ دومین آیه، باز امشب اجازه بدید از سفره قرآن کریم بهره ببریم، سوره مبارکه توبه آیه شماره 38. یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، چی شده شماها رو ایمان آب، یا الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ما لکم چی شده شماها رو، یعنی با یه حالت، یعنی چرا اینجوری هستید؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، آقا به راه خدا کوچ کنید. خیلی بحث داره در راه خدا. یک معنای انفروا فی سبیل الله نفر، یعنی کوچ کردن، حرکت کردن. یک معنای نفر انفرو یعنی میدان جهاد در راه خدا برید. اما بالاترین نفر و کوچ الالله سلوک الالله، یعنی از عالم ملک خارج بشید به سوی ملکوت حرکت کنید. انفرو فی سبیل الله، ساقلتم الالعرض، چسبیدید به زمین، سنگین شدید، ثقل و سنگینی پیدا کردید. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، راضی شدید به همین حیات دنیوی، چنان بهش چسبیدید، لذا تا میای بگی آقا سلوک ول کنید، آقا دلار چنده، سکه چقدر بالا پایین رفته، پول کجا در میاد، کجا چه کنم، نمیگم من لا معاش الله لا معاد الله رو قبول ندارم، نمیگم کاد الفقر ای یکون کفرا رو ندیدم، نمیگم وظیفه داریم نسبت به برطرف کردن فقر و نیاز مالی جامعه اقدامی نکنیم، اون بحث مفصل خودشو داره، ولی هدف اصلی آفرینش که در هر شرایطی قرار گرفتید سیر الالله هست، انا لله و انا الیه راجعون. ما لکم، چی شده شما اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الى الارض ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره، و با فای نتیجه، و حال اون که فما نه ورمود، وما در قرآن دقت کنید، فما فا در اینجا یعنی نتیجه اینه، شما اینگونه باید اون نتیجه و فرعشو در نظر بگیرید که چی؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، این کالای دنیوی نسبت به حقایق اخروی و عالم باطن چیز اندکیست، چیز قلیلیست. بذارید فرمایش امام حسین نیمه کارمون، چون وقت اجازه نمیده، من یک مطلبی رو در رابطه با وقتی که امام حسین وارد کربلا شدن مثل فردا، یه بنده خدایی از کوفه همراه کاروان عمر سعد و دیگران وارد کربلا شده بود. اسمش هم در تاریخ اومده، توی منابع مختلف هم راجبش ذکر شده که این فرد بنی زبه اسمشه. میگه هینا نزل کربلا فانطلق و قام ناهیتا و اومه بیته فقال، وقتی که دید امام حسین وارد کربلا شد، کلا قضایشو بعد عرض میکنم وقت کمه، یه نگاهی کرد به سرزمین کربلا، یه نگاهی کرد به امام حسین، با دستش یه جایی رو نشون داد تو منطقه کربلا. جالبه که این مطلب توی منابع اهل سنت هم نقل شده، مدارکشو لازم شد براتون میخونم. فاوم ابیده فقاله، و گفت مناخ رکابهم امامه و موضع رحالهم ان یساره، فضرب بیده الارض فاخذ من الارض قبضه فشمها فقال وا حبذ الدماء يسفك فيه. میگه نگاهی کرد و گفت اینجا جایگاهی است که اینا قراره در اینجا فرود بیان، در اینجا خونشون ریخته بشه و در اینجا شهید بشن. یه مشتی از این خاک برداشت و گفت وای چه خونهایی که در اینجا ریخته میشود. ثم جاء الحسین علیه السلام فنظر کربلا قال الزبیو، حالا که امام حسین علیه السلام وارد شد، این زبی با این که تو سپاه عمر سعد بود رفت خدمت امام حسین. قال گفت فکنتو فلخیل التی بعثها ابن زیاد الی الحسین فلما قدمتو فکأنما نظرتو الی مقام علی علیه السلام و اشارته بیده. گفت من در زمانی که علی ابن ابی طالب با معاویه می جنگید تو جریان صفین، بعد برگشتن بیان به سمت کوفه، به این مکان رسیدن، با انگشتشون نشون دادن اون تکه قتلگاه و اون فضای خاص رو. گفت علی ابن ابی طالب، من اون زمان در سپاه علی بودم، علی اونجا رو به من نشون داد و گفت این تکه رو میبینید؟ فقبلت فرسی ثم صرفت الی حسین ابن علی و سلمت علی و قلت له ان اباک کان اعلم الناس و انی شهدته فی زمن کذا و کذا قال و کذا و کذا و انک والله لمقتول الساعه. به خدا قسم من با بابات بودم، بابات عالم ترین بود، همین جا رو به من نشون داد، گفت اینجا این وقایع رخ میده و شما اینجا شهید خواهید شد. فما تريد ان تصنع اند. امام حسین فرمود خب اینا رو از بابام شنیدی؟ همه حرفام برای اینجا میخوام بزنم، اینا رو از بابام شنیدی؟ خب بله. خب درسته، همینجا قرار ما شهید بشیم. فما تری تو ان تصنع اند، حالا میخوای چیکار کنی؟ اتلحق بنا ام تلحق با اهلک، میخوای به ما ملحق شی؟ میخوای همکاری کنی؟ میخوای تو سپاه من باشی یا میخوای بری سراغ اهل و خانواده و اطرافیای خودت؟ قلت والله ان علی لدینا و ان لی لعیالا و ما اظن الا سالحق باهلی. من یک کمی دین دارم، زن و بچه‌ام دارم و برای خانواده و زندگیم یه مشکلاتی دارم، اجازه نه، من میخوام برگردم برم سراغ اهل عیالم. حالا امام حسین چی فرمود؟ جانم به فدا. قال، امام فرمود اما لا، خیلی خوب، نمیخوای باشی؟ فخذ من هذا المال حاجتک، من اینجا یه چیزایی دارم، به اندازه دینت بردار. و اذا مال موضع بین یدیه قبل ان یحرم عليك ثم نجاب فالله لا يسمع الداعي احد ولا يرى البارق احد ولا يعيننا الا كان ملعونا على لسان النبي. بیا از این مال من بردار، ولی از اینجا سرتو بردار برو، چون اگر کسی اینجا بمانه و صدای استغاثه منو بشنوه و اون موقع کمک نکنه، ملعون در زبان پیامبر، من نمیخوام تو ملعون بشی. این بنده خدا گفت نه، مالت دیگه نمیگیرم، چون دیگه خجالت میکشم، مالت هم بگیرم درم، ولی اجازه بدی برم. چی باعث شد که ملکوتی نشد؟ ملک، مال دنیا، زندگی، زن و بچه. چیه قضیه؟ ببینید آقا امام حسین میگه خودم از علی شنیدم، حالام دارم میبینم، ولی چی نمیذاره؟ آقا تعلقات دنیوی نمیذاره، انسان درگیر خودش میکنه. و لذا کربلا محک امتحان عجیبی شد. حر با همه اون دبدبه و کرتبه و رئیس و فرمانده لشکر ابن زیاد بودن، گفت ملک چیه؟ ملکوتو میخوام. سرش انداخت پایین، اومد پیش امام حسین، آقا میشه منو قبول کنی؟ این آقا با سند براتون از مدرک خوندم، میگه با این که من تو جریان جنگ صفین بودم و از علی ابن ابی طالب شنیدم، حالا یقین دارم آقا شما اینجا امامم فرمود بله قرار شهید بشم چنینه. خب حالا جبون عزیز، تو رو به جان ابی عبدالله یک کمی فکر کنم، شب اگر من و شما جای این آقا بودیم، میموندیم با امام حسین شهید میشدیم، برده بودیم، یا این که حالا رفتیم 4 سال 5 سال 10 سال هم زندگی کرد. ولی اونهایی که کربلا شهید شدن، از روزی عاشورا امام حسین، بعدش 11 امام من جمله امام عصر در طول 1000 و خورده‌ای سال دوران غیبت، هر صبح و شب میگه السلام علیک یا انصار دین الله و عبد داعه. وقت فردای قیامت بشه، این روایات رو من سالهای قبل خوندم، نمیخوام تکرار کنم، وقتی اصحاب ابی عبدالله شهدای کربلا وارد محشر میشن، نه تنها به حضرت ابوالفضل قبطه میخورن، به همشون مردم قبطه. اینا کی بودن؟ چرا؟ چون ملک اونا رو نفریفت. این بحث نیمه کارمون، عمری باشه فردا شب ادامه میدم. خب فردا روز دوم محرمه، روز دوم کربلا، امام حسین وارد کربلا شد. اجازه بدید یه تیکه رو از کتاب ملحوف بخونم. ثم ان الحسین قام و رکب و سار کل ما اراد المسیره یمنعونه تارتن و یسایرونه اخرى. وقتی حر رسید قبل از کربلا به امام حسین، و امام حسین با اون لشکر خودشون و اینام با لشکر خودشون، آقا نمیذاریم، یا باید بیعت کنیم با یزید یا شما رو همینجور محاصره شده به طرف کوفه ببریم. لذا قام و رکب، امام حسین بلند شدن و سوار مرکب شدن. و سار با ساد کل ما اراد المسیر، همینجور که هر وقت میخواست حرکت کنه، یمنعونه گاهی جلوشو میگرفتن و یسارونه اخرى، گاهی هم وادار میکردن از این ور برو اون ور برو. حتی بلغ کربلا، تا رسید به کربلا. و کان ذالک فی الیوم الثانی، این روز دوم محرم بود، من المحرم. فلما وصلها قال ما اسم هذه الارض، اسم اینجا چیه؟ نه اینکه امام نمیدونه، میخواد این قضیه رو بشه در تاریخ بمونه. فقیل کربلا، فقال انزلوا، فرمود فرود بیایید. ها هنا والله محط رکابنا و سفک دمائنا، ها هنا والله محط قبورنا و ها هنا والله سبی حریمنا به هازا حدسنی جد. اینجاست که قرار خون ما ریخته شود، اینجاست که قرار به ما حد که حرمت بشه، اینجاست که قرار قبور ما قرار بگیره، اینجاست که قرار اهل عیال ما به اسارت در بیان. همه اینها رو جد ما برای ما گفته. حالا امام حسین فرمود فرود بیاید. علاما نقل زینب سلام الله علیها اومدن جلو، داداش این سرزمین چه سرزمینیه؟ غم عالم به دلم آمد، میشه از اینجا خارج بشیم؟ نه خواهرم، قرار اینجا بمانیم. ولی زینب رو چجوری پیاده کردن شنیدید؟ اکبر میدوه سلام الله علیه، زانوی مبارک رو میگیره، عمه جان پا بذار رو زانون بیا، ابوالفضل میاد، اون میاد، جعفر میاد، قاسم میاد، گرد زینب رو گرفتن. امام حسین دستور داد خیمه زینب رو و زنان رو وسط زدن، خیمه بنی هاشم رو اطرافشون زدن، خیمه اصحاب رو اطرافش زدن، همیشه ما اونها رو تحت نظر و کنترل داشته باشن. اما عصر 11 زینب آمد سوار مرکب بشه، یه نگاهی به گودال قتلگاه، یه نگاهی به کنار علقمه، با ویلا دارم به دل
دل شور و نوایی شد غافل کرب و بلایی شد غافل کرب و بلایی وا ویلا دارم به دل شور و نوایی شد غافل کرب و بلایی شد غافل کرب و بلایی آه اینجا شود بی‌دست و سقا حسین شود بیار و تنها علی اکبر اربن اربن آه اینجا شود بی دست و سقا حسین شود بیار و تنها علی اکبر اربن اربن آقا میخوانمت با چشم گریان مظلوم حسین جانم حسین جان مظلوم حسین جانم
میخوانمت با چشم گریان میخوانمت با چشم گریان مظلوم حسین جانم حسین مظلوم حسین جانم حسین جان صدای ناله زینبش بلند شد بگو کجاست که اینجا دلم گرفته حسین سه سال راز چه رو بیقرار میبینم هنوز که دیر نگشده بیا که برگردیم وگر نگرد تند نیزدار میبینم برادرم تمام ترس من این از زمین نخوریم وگر نروی تند ده سوار میبینم ای حسین حسین جانم ای به زینب دل و دلدار بیا برگردیم پسر حیدر کرار بیا برگردیم بیا برگردیمش و همه ناله بزنیم با زینب کبرا حسین جانم بین گهوار چه آرام علی خوابیده تا نشد طفل تو بیدار بیا برگردیم داداش نکند آب به روی حرمت بزده شود هرچه مشگز تو بردار بیا برگردیم
در فاخرم حسینم، همه ی ترس من این از تلت در گودال جدا جدا بشود زیر دست و پا. بیا برگرد ای حسین جانم. بگم بی بی جانم، تا رسیدی کربلا بیقراری کردیم، اما بگم روز عاشورا چه کشیدی بی بی جانم؟ داغ عباس یه طرف، داغ علی اکبر یه طرف، داغ جوانان بنی هاشم، یار و نصارا یه طرف. اما اومدی بالای بلندی، دیدی دور حسین تو گرفتن، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر میزنه. اونایی که حرب ندارن سنگش میزنن، نازنین دزدالش رو رو سرش گذاش، صدا زد و محمد آب و علی و حسین آب. ببین زمین کربلا می لرزد، هوا تیره و تاره، ببین یه سر نورانی بالای نه به یاد حرم ابی عبدالله، هر کجا نشستی بلند بگو یا حسین. می آید ای دل از دل صحرا، می آید ای دل از دل صحرا، کاروان او منزل به منزل، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. آید یک خواهر با شش برادر، پشت سر قاسم پیش رو اکبر، سالار زینب، سالار زینب، سالار، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. دختر زهرا در دل صحرا، دختر زهرا در دل صحرا، با برادرها می کند سفر سالار زینب سالار
همه زمزمه کنن سالار زینب
سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب روز یازدهم همین طور با حسینش خداحافظی کرد اندر این گودال دست و پا می زد اندر این گودال دست و پا می زد مادرش زهرا را صدا ایزد سالار زینب سالار زینب سالار سالار زینب سالار زینب ای سایت فتاده به روی سرم حسین معنای واقعی اصول الکرم حسین یک یا حسین گفتمم در دل غمی نمان تسکین دردهای دل مضطرم حسین لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین سوگند میخورم که همه عزتم تویی من پای سفره تو شدم محترم حسین السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی اولاد و علی اصحاب حسین بر کوی هر بزم و هر انجمن سرم خاک پای حسین و حسن پدر در دو گوشم سرود این سخن که ای نازنین طفل دل بند من حسینی بمال و حسینی بمیر امیری حسینون و نعم الامیر نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم لای بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و اکفلا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات
إنك على كل شيء قدير. اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج، اللهم أجل لوليك الفرج. خدایا امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده، خدایا موانع فرجش برطرف بفرما، خدایا هممون به کربلا برسان، امواتمون سر سفره با کفایت حضرتش مهمان بفرما، خدایا مریضامون به حق ابی عبدالله دستان قلم شده عباسش همشونو شفا عنایت بفرما، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته، نصار أموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص أموات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كردند ربطان، رحم الله من يغرى الفاتحة مع السلوات.